بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس در حدیث نزل القرآن على سبعة احرف بود که این روایت از طرق خاصه خونده شد، اکنون از طرق عامه، از طرق اهل سنت این روایت از طرق اهل سنت به 12 طریق رسیده است. صفحه 95 جلد دوم التمهید. اولین سند که در صحیح مسلم و صحیح بخاری وجود دارد، در صحیح بخاری جلد ششم صفحه 227 و در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 202. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأني جبرائيل على حرف واحد. كإن روايات نظير بعض از روايات خودمون مربوط به لهجه است، یعنی طبق لهجه فصحا. فراجعته، یعنی به جبرائیل گفتم که مشکل است بر امت که تمام ملزم باشن به این لهجه فصحا، لهجه علیا. فلم ازل استزیده، یعنی اول گفتم اجازه بدید بیشتر، گفتن خب به 2 لهجه، گفتم بیشتر به 3 لهجه تا 7 لهجه. فلم ازل استزیده و یزیدنی حتی انتها الى 7 احرف. این روایت. روایت دوم باز در بخاری منتهی صفحه 228 و مسلم، هر دو هست. روایت این است: ان عمر ابن الخطاب سمع هشام ابن الحكم يقرأ في صلاته على حروف. شنید که هشام ابن الحکم قرآن را در نماز به یه لهجه های میخونه که برای عمر سابقه نداشت. يقرأ في صلاته على حروف لم يكن يعرفها. بعد دست او را گرفت آورد خدمت حضرت که من از این شخص دیدم یه جوری قرآن میخونه تو نماز که معهود من نبود. مثلا به جای نستعین نستعین میگه. فقال صلى الله عليه وآله کذالک انزلت، یعنی قرآن به همین گونه که این هم خونده نازل شده است. ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه، هر کس به هر لهجه‌ای که توانایی دارد همون گونه قرآن را بخواند که قرآن همون گونه نازل شده است. اون چیزی که مربوط به شما و بنده بود هفته قبل خوندیم. روایت سوم، نه خیر آقا، حواستون کجاست؟ این از قریشه. و عن روایت سوم، و عن ابی بن کعب، صحابی جلیلی است، قال كنت في المسجد، یعنی مسجد مدینه، فدخل رجل فقرأ قراءة انکرتها، به گونه خون که مورد انکار، چرا؟ چون بی سابقه بودم به این قراءت. فدخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وآله، و دخل ثالثون، من و اون شخص یه نفر دیگم آمد، شدیم سه نفر. فقرأ کل واحد منا غیر قراءت صاحبه، هر کدام به گونه خوندیم غیر از خوندن او. ببینید این غیر از لهجه چیز دیگه نیست، حواستون جمع باشه. فجعل النبي صلى الله عليه واله يحسن الجميع، یا يحسن الجميع، یعنی هر کدوم خوندیم گفت احسن. فدخلني من ذلك شك، یعنی چه؟ من میخونم، حضرت میفهمد احسنت، اون میخونه میگه میفهمد احسنت، سومی میخونه اونم میفهمد احسن، هر سه که نمیشه درست خونده باشیم، لابد دوتا اون غلطه. ولما را النبی صلی الله علیه و آله ما قد غشیانی، ما قد غشیانی یعنی مرا فرا گرفت، اون چی که مرا فرا گرفت حضرت حس کرد، غشیانی یعنی فرا گرفت، همون شک، یعنی در دلم یه شکی شد، یعنی چه؟ حضرت مجامله دارن میکنن یا اینکه یه واقعیتی است که من اطلاع ندارم. فضرب فی صدری، حضرت با دست محکم زد تو سینه من و میگوید من از عرق، ففضت عرقا، یعنی از خجالت که حضرت این طور مرا چیز کرد، یعنی حس کرد حضرت که من شک کردم، من از خجالت که شک کرده باشم و حضرتم توجه فرموده که من شک کردم و این طور مرا مورد نهر قرار بدهد، این عرق کردم، بنا کرد این عرق ها ریختن. ففضت عرقا، فقال یا ابی ان را الى ان اقرأ القرآن على حرف فرددت الی، یعنی باز مراجعه کردم، از خدا خواستم، ان هون علی امتی، یعنی اینطور سختگیری نباشد که به لهجه علیا یک قدری مسامحه کمک شود. سبک، هون سبک گرفتن است، یعنی سخت نگیر، یه خورده سبک بگیر. هون على امتی، صفحه 96. فرد الی الثانیه اقرأه على حرفین، تا میرسد به جایی که حضرت فرمود که خداوند به من اجازه داد اقرأه على سبعة احرف. این روایت در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 203 و مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 127. روایت 4 این تا اینجا این روایتی که خوندیم با روایاتی که سابقا خونده بودیم توافق داشت، خالی از اشکال است. روایت 4 این است که باز همین ابی بن کعب است که میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا ابی اقرأت القرآن یا اقرأت القرآن، یعنی بر من خونده شد، علا حرف و حرفین و ثلاث حتی بلغت 7 احرف. ثم قال لیس منها الا شاف کاف. اینجا ابی میگوید که من عرض کردم خدمت ایشون که خب این 7 قرائت همش کافی هست، شافی هست، این قلتو سمیعن علیمن عزیزن حکیما، یعنی جای سمیعن علیم بگم عزیزن حکیم، مسئله را برد تو یک وادی دیگر که 7 احرف، یعنی اینکه هر کسی هر جوری که مناسب دید تبدیل کلمات و جمل و عبارات بکنه. او وقت میگوید که در جواب فرمود اشکال ندارد، ولی باید ملاحظه این جهت را بکنی که یک آیه رحمتی را ختمش نکنی به شدید العقاب، یا یک آیه غضبی را ختمش نکنی به آیه رحیم رؤوف مثلا، یعنی تو آزادی آخرای آیه ها را اونجوری که متناسب با آیات تغییر بدی. ما لم تختم آیت عذاب به رحمه او آیت رحمت به عذاب. این روایت از نظر ما باطل است و در کتب معتبره هم وجود ندارد. اینم روایت 4. روایت 10 چون اینا متشابه هم هم دیگه خوندن نداشت. روایت 10 صفحه 97 زید بن ارقم قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال اقرأني عبد الله بن مسعود وزيد وابي. يعني این شخص خدمت حضرت آمد عرض کرد که رفتم پیش عبدالله بن مسعود، زید بن ثابت، ابی بن کعب، 3 نفر از قراء و از جامعین قرآن که اینا همون وقت زمان پیغمبر هم اون چی که از قرآن نازل شده بود حافظ بودن، اینا جزء قراء بودن، ولی هر کدام به یه گونه ای بر من قرائت کردن. فاختلفت قراءتهم بقراءة ايهم آخذ. حالا کدام یک از این 3 نفر قراءتشون درسته؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه واله. حضرت چیزی نفرمودن. ولی حضرت امیر به جنب حضرت رسول نشسته بودند. حضرت رسول سکوت کردند، حضرت امیر فرمودند. فقال علی و کان الی جنبه، حضرت اینجور فرمودند: لیقرأ کل انسان کما علم، هر کس همون گونه که یاد دارد بخواند. کلون حسن جمیل، این روایت را حاکم در مستدرک جلد 2 صفحه 223 نقل کرده و گفته سندش هم از نظر اونها صحیح است. اینا خلاصه روایاتی است که در این زمینه آمده است و ما هفته قبل هم عرض کردیم که از این روایات اون چه که مسلمه و میشه قبول کرد معنای لهجه است. سبعت احرف یعنی سبع لهجات، و سبع هم کنایه است، عدد خاص مطلوب نیست، یعنی به لهجه های مختلف، هر کس به هر لهجه خون صحیح است. از این مسئله خلاص شدیم. کدام مسئله؟ مسئله قراءات، قراءات قراء سبعه که مدعی بودن متواتر است، دلیلی نتوانستن اقامه کنن و آخرین تیر ترکششون همین روایات احرف سبعه بود، که این هم مربوط به قراءات نیست، مربوط به لهجات است. این خلاص شد. حالا منتقل میشیم به یه بحث دیگر، یعنی مربوط به قرائات باز، و اون این است که ضابطه قبول قرائت چیست. این مربوط میشه به این بحثی که الان میخواییم بکنیم، که قرائت صحیح کدومه که اگه تخطی از اون بشود اشتباس. به شما اشاد که ضابطه قبول یعنی ضابطه شناخت قرائت صحیح، که یجوز قراءتها فی الصلاة و یجوز قراءتها در و یجوز که فقیه روش استناد بکند. خلاصه راه شبه دست آوردن اون قراءت صحیحی که از ناحیه پیغمبر اسلام مورد پذیرش بوده کدام است؟ چگونه دست پیدا بکنیم؟ این ضابط قبول علمای اهل سنت ضابطه‌ای پیشنهاد کردن و روش هم خیلی بحث کردن. ما حالا اون ضابطه رو اینجا بررسی میکنیم و در نتیجه ضابطه‌ای را که توانستیم بپذیریم در آخر عرض میکنم. این صفحه 121 جلد 2 التمهید، اون شرایط عبارت از این 3 شرطن: 1 صحت السند، 2 موافقت الرسم، صحت سند، یعنی این قرائتی که شما میخوای بهش قرائت کنی سندش تا اون قاری یا تا پیغمبر، اونی که اصالت داره سندش و پیغمبره. حالا سند صحیحی باشه، این شرط اول. شرط دوم موافقت الرسم، چون قرآنی را که در دوره عثمان نوشته شد در دوره توحید المصاحف، اون خالی بود از نقطه، خالی بود از حرکات زبر و زیر و اینها و از هر گونه علامت و نشانه خالی بود. آیون میگن باید این قرائت با رسم الخط تطبیق کنه، یه قرائتی نباشد که برخلاف رسم الخط باشه. خب مثلا فرض کنیم به این که در مصحف عرض شد که الف برای این کلمات نمیذاشتن، مثلا ملک و مالک یه جور نوشته میشد. حالا چه ملک بخوانن چه مالک بخوانن، هر دو موافق رسم الخط هست. رسم الخط اون مصاحف، مقصود رسم الخط اینه. سوم، استقامت وجهها فی العربیه، یعنی طبق ضوابط و قواعد نحو و صرف، قواعد عربی، این وجه مستقیم داشته باشه، غلط نباشه از نظر به شما شاید که قواعد اعراب. این سه تا شرط: صحت السند، موافقت الرسم، استقامت وجهها فی العربیه. گفتن مکی ابن ابی طالب این عبارتش است: اذا اجتمع فی القراءه ثلاثه اشیاء، قوه وجه العربیه و موافقه المصحف و اجتماع العامه علیه. عامه یعنی کی؟ والعامه میگوید هم اهل المدینه و اهل الکوفه. اون وقت میگوید که فذالک عندهم حجه قویه توجب الاختیار، یعنی اختیار کردن چنین قرائتی بی اشکاله. خب حالا در عبارت این مکی ابن طالب خیلی ها صحبت ها کردن که مقصودش اهل مدینه تنهاست یا اهل کوفه و بصره قاطیه، ما به اون حرفا کار نداریم. ما همین سه شرط را میخواییم بررسی کنیم. ببینید خود این آیون قرائات سبعه را همه را حجت میدونن، کسانی که این حرف را زدن. قرائات سبعه در بس قبول شده پیش اینا. حالا که قبول شده، این شرایط نمیتونه جوابگوی کسانی باشد که اعتراض میکنن به این آقایون که شما که میگید شرط است صحت سند، موافقت الرسم و استقامت وجه عربیش، خب قرائات سبعه را که در بس پذیرفتید با این تطابق نداره. لذا اومدن آقایون برای این ضابطه تبصره زدن، گفتن مثلا موافقت الرسم ولو به وجهین، موافقت قواعد عربیه ولو به وجهین، این ولو به وجه کار را خراب کرد. به جهت اینکه اگر ما بخواهیم موافقت العربیه را مثلا ولو به وجه ملاک قرار بدیم، این یک دروازه بسیار وسیعی میشه. به جهت اینکه شما خوندین در مغنی و اینها دیدید کسایی کسیست که هر گونه به زبانش می آمد وقتی بهش اعتراض میکردین یه وجهی براش درست میکرد. حالا کدوم مردی که جوابش بده؟ خودش استاد فنه. ولذا اون نزاعهایی که بین سیبوی و کسایی واقع میشد رو همین بود، چون سیبوی ملتزم بود که قواعدی را که ملاک عربیت است، قواعد مسلمون بها، حالا نمیخوام بگیم فصحای درجه یک، مسلمون بها باشه عند عامت العرب، نه اینکه یه قاعده باشه که تو بتراشی. کسایی میتراشید قاعده، هر جوری میخون میتراشید براش. اون وقت اگر ما بخواهیم مسئله به وجهن را اضافه بکنیم به این درد مبتلا میشیم، یعنی هیچ قرائتی نیست، هیچ قرائتی نیست که هرچند شاذم باشه موافقت با قواعد عربیه ولو به وجهن براش درست نشه. مثلا همین و ما تنزلت به الشیاطون، دیگه این غلط‌ترین قرائاته. آقایون برایش وجه درست کردن، گفتن این به شما عرشد به این که از شاتیشی تو گرفته شده است یا از شتنیش تونو. اون وقت اگر از شاتیشی تو باشد، اون وقت جمع شیاطون وقت درسته، این واو و نون جمعه و از این قبیل تأویلات که حالا عرض بکنیم. من عبارتشون رو بخونم. در صفحه 125 ابن الجزری میگوید و نعنی به موافقت احد المصاحف ما کان ثابتا فی بعضها دون بعض. نگفتیم موافقت الرسم، رسم المصحف، رسم المصحف یعنی این خطی که در مصاحف اولیه نوشته شد. این مصاحف 7 بود، مصحف مدینه، مصحف کوفه، مصحف بصره، به شما عرشد که شام، 7 مصحف. در جلد اول اگه نظرتون باشد ما یک لیستی درست کردیم که اختلاف بین این مصاحف را یادداشت کردیم که این مصاحف هر کدام با هم دیگه چه اختلافاتی داشتن. ابن الجزری میگوید با یکی از این مصاحف اگر موافق باشه کافیه. میگوید که قرائت ابن عامر قال اتخذ الله ولدا، واو نداره، به غیر واو و به زبر و بالکتاب المنیر به زیادت الباء و به زبر و الکتاب المنیر، ولی ایشون خونده و بالکتاب المنیر، اینجا بار اضافه کرده. چرا؟ چون در مصحف شام هم و بالکتاب وجود دارد و قال اتخذ الله شم واو نداره، پس این قرائت صحیحه. چرا؟ چون موافق رسم الخط شام مصحف شام هست. مثال های چندی میزنه در صفحه 126. بعد میگوید در صفحه 128 و قولنا و صح سندها مقصود چیه؟ ان یروی تلک القراءه العدل الضابط عن مثله، که عادلی از عادل دیگر، ضابطی از ضابط دیگر نقل کند. حالا تا به کی برسد؟ اینا مبهم گذاشته. خب ما اینجا عرض میخواییم بکنیم ما اولین شرط که موافقت الرسمه. ببینید ما این سؤال را مطرح میکنیم، موافقت کدوم رسم؟ رسم کدوم مصحف؟ چون تاریخچه شد که عرض کردم زمان عثمان 7 مصحف نوشته شد، یکیش به نام ام یعنی مادر، این در خود مدینه محفوظ ماند و بقیه در سایر بلاد. و این مصاحف هفتگانه علاوه با این که با هم اختلاف داشتن، اینا دوام نیوردن. زمان عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف ثقفی به دستور عبدالملک تمام این مصاحف هفتگانه عثمانی را جمع کرد، سوزند و از نو مصحفهایی طبق رسم الخط جدید نوشت و به جای اونها در بلاد پراکنده کرد. خب حالا ما از این آقایون میپرسیم مقصود شما برای تشخیص قرائت صحیح این که میگید موافق باشه با یکی از این مصاحف هفتگانه عثمان که وجود نداره. در چه زمانی وجود داره؟ این دو تا اشکال میشه. اشکال اول این است که بین این مصاحف اختلاف هست، اشکال دوم این است که اون مصاحف وجود نداره. حالا من اگر بخوام تشخیص بدم این قرائت موافق با رسم مصحف رسم الخط اون مصحف هست یا نیست، اون مصحف که وجود خارجی نداره. و حتی احمد ابن حنبل میگوید، اینا رو اینجا نوشتیم، احمد ابن حنبل میگوید من هر چه کوشش کردم که بلکه یکی از اون مصاحف قدیمه، یعنی مصاحفی را که در زمان عثمان نوشته شده بود، پیدا کنم نتوانستم. بسیاری از بزرگان خواستن پیدا کنن، نتوانستن پیدا کنن. هرچه هست مصاحفی است، یعنی این مصاحف قدیمی که شاید حالا گاهی ورقه هایی یا نسخه هایی ازش پیدا بشه، اینا از دوره حجاج به بعد مربوط به اون مصاحف نیست. پس چگونه می توانم با این تشخیص بدم؟ این مطلبی که عرض کردم در صفحه 131 ببینید، عبارت میخونم و ذالک منذ ان تحول الخط، چون خطی که در زمان حجاج رائج شد همین خط نسخه، خط نسخ مقابل اون مصاحف که خط کوفی بود. وقتی که خط عربی از خط کوفی مبدل شد به خط نسخ، تمام این قرآن را عوض کردن. تحول الخط من حالته البدائیه الى مراحل جدیده در سال 74 هجری، لذا بعث الحجاج به مصاحف من الطراز الحديث الى الافاق و امر بجمع سائر المصاحف و منها المصاحف العثمانیه. به شما عرض کنم که و حتی ان المصحف الامام، اون مصحف امام یا مصحف ام که در یک صندوقی بود و عند منبر النبی صلی الله علیه و آله محفوظ بود، حتی او را هم دستور داد که بردارن، که دیگه مصحف عثمان به کلی در اختیار مردم نباشد. اینا صفحه 131 و 132 تا 133 بنده این مطالب را نوشتم. خب حالا این جمله رو عرض بکنم. این آقایون یه قید دیگه هم اضافه کردن، گفتن موافقت احد المصاحف ولو احتمالا. این ولو احتمالا خیلی ما رو اذیت میکنه، یعنی به کلی رشته رو خراب کرد. چون ولو احتمالا یعنی چه؟ مثلا یعلمه این اگر یه قاری خون نعلمه، یه قاری دیگه خون تعلمه، یه قاری دیگه خون بعلمه، یکی دیگه خون تعلمه. اگر حساب احتمال خط، چون خط یعلمه بی نقطه، این تمام این قرائات المتحمل است، او وقت من چطور بتوانم بین این قرائات تشخیص بدم که کدام یک از اینا صحیح است، با اینکه خط یحتمل تمام این قرائات را. و به شما عرض شود که علاوه بر اینکه سایر قرائات و سایر این در بحث قبلا هم عرض کردم که این قراء قرآن اجتهاد می‌کردند، وقتی اجتهاد می‌کردند اون به نظرش میرسه که مناسب اینجا به علمه خوندن اولاست، یکی میخوند به نظرش میرسه تعلمه اولاست. ولذا نمیشود ما به صرف این که خط احتمالاً متحمل این جهت باشد اینا مقیاس قرار بدیم. این مقیاس اول که مسئله رسم الخط مصحف باشد، که نه مصحف مصاحف اولا وجود دارد و نه به شما عرض به این که قابل است که تطبیق بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.